این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. هرچند که دو روز گذشته ولی روز تهران رو که این برنامه هم به همین مناسبت برگزار شده رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و همینطور تشکر میکنم از جناب آقای جواهری مدیریت خانم موزه مدرس و همکارانشون در این موزه که نه فقط به خاطر تشکیل این برنامه بلکه به این خاطر که مداومن برنامه‌های فرهنگی و تاریخی مفیدی رو در خانم موزه مدرس برگزار میکنن و اینجا رو تبدیل به یک مرکز فرهنگی پویا در محله رودلاجان کردن. از من خواسته شده بود که در مورد نویسندگان یا پژوهشگران تاریخ تهران صحبت کنم. منتها خب تعداد اینها زیاد هست و من هم فکر کردم که حتی اگر بخوایم در مورد 5 تاشونم صحبت کنیم از بزرگترین ها باز هم یه مثلا زمان 20 دقیقه یا 25 دقیقه ای کفاف نمیده. در نتیجه فکر کردم که شاید بهتر باشه که صرفا در مورد یک نفر از نویسندگان تهران صحبت بکنیم و بعد این سوال پیش اومد برام که خب کدوم یکی از نویسندگان و نهایتاً یکی از نویسندگان تهران رو که شما عکس ایشون رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید انتخاب کردم به چند دلیل. یکی این که او یکی از بهترین نویسندگان تهران هست و اثری که برای ما از درباره تاریخ و فرهنگ تهران بر جای گذاشته قطعاً در صدر آثار نخبه در حوزه مطالعات تاریخ تهران قرار میگیره. دلیل دوم این هست که در عین اینکه کار او بسیار کار ارزشمندیه و او اساساً یکی از بهترین تاریخ نگاران و نویسندگان دوره قاجار هست، حالا جدا از موضوع تهران، بسیار هم ناشناخته است. البته پژوهشگران تاریخ تهران یا تاریخ دوره قاجار او رو به خوبی میشناسند و از آثارش هم بهره میبرند، اما به نسبت سایر نویسندگان مثلا مرحوم جعفر شهری که عموم مردم او رو میشناسند، عبدالله مصطفی خیلی شناخته شده نیست. گذاشته بودم اسمش آخر بگم وسط شد. دلیل سوم این است که این شخص یعنی مرحوم میرزا عبدالله مصطفی زاده و پرورده همین محله‌ای هست که ما الان درش قرار داریم. شما از این کوچه شهید علیرضا جاویدی که اسم تاریخیش کوچه میرزا محمود وزیر هست، وقتی از سمت خیابون امیرکبیر میای یک کوچه هست سمت راست به نام کوچه فیروزکوهی که اینجا خانه پدری و محل تولد میرزا عبدالله مصطفی بوده برای یک مدت خیلی طولانی. و دلیل دیگه این که ایشون به این خانه هم که خانه مدرس بوده رفت آمد داشته و با مرحوم مدرس خصوصیتی داشته و روایت خیلی کوتاهی که عبدالله مصطفی از خانه مدرس و چگونگی ساخت اون به دست میده مبنای کوششی بود که یعنی مبنای شناسایی این خانه در تیر ماه سال اردیبهشت ماه و تا تیر ماه سال 1379 و نهایتاً حفظ و مرمت و تبدیل این خانه به یک موزه بود. عبدالله مصطفی کتابی نوشته به نام شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار که همونطور که عرض کردم یکی از منابع خیلی مهم تاریخ قاجاری است، نه فقط در مورد تاریخ تهران و بلکه در مورد تاریخ دوره قاجاریه به طور کل منبع مهمی تلقی میشه و خصوصا برای شناخت نظام اداری و دیوان سالاری ایران در دوره قاجاریه و تحولاتش از دوره مثلا فتحعلی شاه تا بعد ناصرالدین شاه تا مظفرالدین شاه و پایان دوره قاجار منبع کم نظیری هست. اگر من بخوام ویژگی های این کتاب رو بگم، یکی از ویژگی های این کتاب این است که نثر بسیار زیبا و شیوا و در این حال ساده‌ای داره و میشه گفت که از نثر دوره خودش یک سر و گردن بالاتره و این چیزی نیست که بنده بخوام بگم. مرحوم علامه محمد قزوینی که در صدر ادیبان و دانشمندان دوره معاصر قرار میگیرند، در وصف این کتاب خطاب به عبدالله مصطفی میگن فی الواقع در این عصر ما بلکه در عصور متقدمه من نویسنده‌ای به این شیرینی و به این جذابی و به این گیرندگی هرچه فکر میکنم سراغ ندارم. ببینید علامه محمد قزوینی کسی هست که صدها و بلکه هزاران اثر ادبی ایران رو مطالعه کرده و آدمی هم نیست که با کسی تعارف داشته باشه، ولی با این حال میگه که چه در این عصر و چه در عصور متقدمه من کتابی به این شیوایی سراغ ندارم. خب یه مقداری من ابتدا در مورد عبدالله مصطفی صحبت میکنم بعد میرم سراغ کتابش. آقای عبدالله مصطفی متولد سوم آذر ماه 1255 در تهران در همین کوچه میرزا محمود وزیر هست. محل خانه ایشون الان شده یک مدرسه پسرانه به نام اندیشه صفا در کوچه فیروزکوهی و در 24 آذر 1329 هم در تهران، البته در منطقه باغ فردوس، از دنیا میره. داستان زندگی ایشون از اونجایی شروع میشه که آقا محمد خان قاجار یک پیشکاری داشته به نام میرزا اسماعیل گرکانی. آدم باسوادی بوده، اهل گرکان بوده. الان گرکان یه روستایی هست از توابع آشتیان در استان مرکز. در دوره‌ای که آقا محمد خان از شیراز فرار میکنه بعد از فوت کریم خان زند تا به سلطنت برسه، این شخص پیشکاری آقا محمد خان رو بر عهده داشته و طبیعتاً وقتی که آقا محمد خان به سلطنت میرسه، میرزا اسماعیل هم موقعیت بالاتری رو در دستگاه او پیدا میکنه. میرزا اسماعیل چند تا فرزند داشته که از میان خب طبیعتاً اینها با توجه به موقعیت پدرشون به مشاغل و مدارج مهمی میرسن. از میان اونها برجسته ترینشون فرزندی بوده به نام میرزا نصرالله که این به تدریج تا دوره ناصرالدین شاه تبدیل میشه به یکی از برجسته ترین و زینفوس ترین مصطوفیان ایران که حتی میتونه در مقام مصطوفی الممالک قرار بگیره، ولی به دلیل نفوذی که حالا مصطوفیان دیگه داشتن در یک رده پایین تر از مصطوفی الممالک تقریبا خدمت میکنه. و این آقای میرزا نصرالله مصطفی سه بار ازدواج میکنه که حاصلش 13 تا بچه هست و میرزا عبدالله مصطفی یکی از کوچکترین فرزندانش هست. فرزند معروف دیگر او همین میرزا محمود وزیر هست که در یک دوره‌ای در زمان ناصرالدین شاه وزیر تهران بوده. حالا تعریف این که وزیر تهران دقیقاً چه وظایفی داشته میتونیم تسامحاً با یه قبض و بستی بگیم، مثلا یه تعدادی از وظایفی که شهردار کنونی تهران و فرماندار تهران دارن رو وزیر تهران در اون دوره بر عهده داشته. ایشون خب در یک خانواده اشرافی به دنیا آمده بوده میرزا عبدالله. فاصله سنیش با برادر بزرگترش حدود 62 سال بوده و هم تحت تربیت خانواده قرار داشته که همه مصطوفی و دبیر بودن، خیلی باسواد بودن. مثلا یه برادر دیگر ایشون میرزا رضای مصطوفی اون مصطفی سرشناسی بوده، خوشنویس بزرگی بوده و ایشون تحصیلات مقدماتیش رو با معلم سرخونه طی میکنه. مثلا معلم خطش مرحوم میرزا رضای کلهر، یکی از بزرگترین خوشنویسان دوره ناصری بوده. و تا اینکه به سن نوجوانی میرسه، در این زمان مرحوم میرزا نصرالله مشیرالدوله پیرنیا به دستیاری دو تا فرزندش میرزا حسن و میرزا حسین یک مدرسه ای رو درست میکنه به نام مدرسه عالی علوم سیاسی. دیگه رسیدیم به دوره مظفرالدین شاه که این کادرهای لازم برای وزارت امور خارجه رو تربیت کنه. یک کنکوری تقریبا کنکور مانندی در تهران برگزار میشه، همه بچه های اعیان و اشراف شرکت میکنن. در این کنکور عبدالله مصطفی نفر اول میشه و وارد مدرسه عالی علوم سیاسی میشه. همکلاسی دیگری داره در این مدرسه که معروف هست، مرحوم میرزا علی اکبر خان ده خدا، با هم همکلاسی بودن. 4 سال هم اونجا درس میکنه و بلافاصله بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه به عنوان نایب سوم سفارت انگلستان در روسیه به سن پترزبورگ میره و مدتی اونجا بوده. بعد برمیگرده به تهران، مدتی میشه معاون اداره روسیه در وزارت امور خارجه، بعد به وزارت مالیه میره. با توجه به اینکه خانوادش مصطفی بودن و در امور مالی یک تبحری داشته، در اونجا خدمت میکنه، چند دوره مدیر کل میشه. بعد در زمان قحطی تهران در جنگ جهانی اول که شرایط بسیار سختی بر تهران حاکم بوده، ایشون رئیس اداره ارزاق تهران میشه که تهران رو از قحطی عبور بده. و نهایتاً در دوره پهلوی هم توسط مرحوم علی اکبر داور به وزارت عدلیه برده میشه، مدیر کل عدلیه خیلی از استانها میشه و آخرین سمت او هم استاندار آذربایجان هست که دیگه بعدش بازنشسته میشه. ایشون به خب زبان فارسی تسلط کامل داشته، زبان عربیش بسیار کامل بوده، به قول قدما در ادبیات و عربیات سرآمد بوده و به زبان روسی و فرانسه هم تسلط کامل داشته، یعنی 3 زبان رو غیر از زبان فارسی بلد بوده. این کتاب شرح زندگانی من رو از سال 1321 شروع میکنه، قبلش البته چون مقدمه کتاب که ایشون نوشته تاریخ اول خرداد سال 1321 رو داره. کتابی است که تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجار رو بیان میکنه. میدانیم که ما تا همین الان هم یکی از مشکلات بزرگ تاریخ نگاریمون ضعف تاریخ اجتماعی هست. تاریخ نگاری ما عمدتاً معطوف به تاریخ سیاسی و دودمانی هست. حالا در دوره های جدید چون ما مثلا ادبیات داستانی غنی داریم، چون دیگه سینما آمده، چون مثلا منابع و مدارکی مثل عکس ها و فیلم ها رو داریم، یه مقداری به همون کمک کرده که منابع تاریخ اجتماعیمون غنی بشن. ولی وقتی به دوره قاجار میبینیم منابع تاریخ اجتماعی ما بیشتر در سفرنامه های خارجی ها مثلا بازتاب پیدا کرده تا در تاریخ نگاری های رسمی خودمون. این کتاب تاریخ اجتماعیه و عبدالله مصطفی سعی کرده آنچه رو که در اطراف خودش بوده، آنچه که تاریخ خانواده خودش بوده، اینها رو به نگارش در بیاره و اعتقاد داشته که بیان اینها بیان بخشی از تاریخ ملی ما هست. و البته کاری که او میکنه در زمان خودش مورد پسند خیلی ها قرار نمیگیره. مثلا یکی از مورخان بزرگ همدوره او، مرحوم علامه عباس اقبال آشتیانی، یک تعریف، یک نقدی در کتاب ایشون می‌نویسه و میگه که شما شاهنامه خانوادگی نوشتی، همش میگی که مثلا پدر ما اینجوری بود، برادرای ما اینجوری بودن، مثلا تو محله ما اینجوری بود، و به جای اینکه بری از منابع و اسناد مکتوب تاریخی فکت بیاری، به محفوظات خودت تکیه کردی و بعد هم به مسخره میگه از اصغر قاپوقچی فکت تاریخی آوردی. و مرحوم عبدالله مصطفی در جواب ایشون میگه بله، به خاطر اینکه اصغر قاپوقچی هم جزء تاریخ ایرانی که شما هیچ وقت اونو ندیدی و همه تاریخ ایران رو این اسناد و کتاب‌های تاریخی که به دستور شاهان یا در دربار شاهان نوشته شده روایت نکردن. خانواده من هم بخشی از تاریخ ایران بوده، اصغر قاپوقچی هم بخشی از تاریخ ایران بوده که هیچ موقع دیده نشده و این در اون زمان خیلی حرف تازه و مهمی بوده. بنابراین تاریخ از نظر تاریخ اجتماعی هم این کتاب بسیار مهم هست. نکته دیگه دقتی است که عبدالله مصطفی در ثبت جزئیات وقایع داره و خیلی آدم دقیقی هست و واقعا میشه به حرفهایی که زده اتکا کرد، چون واکاوی میکنه. فقط این نیست که بگه که مثلا اصغر قاپوقچی اینو گفته یا پدر من اینو گفته، بررسی هم میکنه. مثلا در یک قسمتی از کتابش از یکی از خیشاوندانش یک داستانی رو نقل میکنه که حالا خیلی هم شاید داستان مثلا مهمی نباشه، گویا از عموش نقل میکنه. بعد در پاورقی مینویسه که این داستان رو عموی من در سن 80 سالگی برای من نقل کرد، چون سنش رفته بود بالا، حافظش خوب کار نمیکرد، یه موقعی حوادث رو درست تعریف میکرد یه موقع پس و پیش تعریف میکرد. من این داستانی رو که ازش نقل کردم در همون سن شنیدم ازش، بنابراین به خوانندگان محترم توجه میدم که ممکنه داستان رو عموی من پس و پیش روایت کرده باشه، یعنی اینقدر در کار خودش دقیقه. و یه اطلاعاتی در این کتاب هست که واقعا در هیچ جای دیگه ای شاید نتونیم این رو پیدا بکنیم. اطلاعات بسیار جزئی که شاید خواننده هم همینجوری کتاب رو میخونه متوجهش نباشه، ولی برای اونایی که اهلش هستن و زمینش رو دارن خیلی اطلاعات زی قیمتیه. مثلا یه مثالی خدمتون بزنم، ما در موسیقی ایرانی در ماهور یک گوشه‌ای داریم به نام گوشه راک عبدالله. من خودم همیشه برام سوال این بود که این عبدالله کی بوده، کدوم یکی از این موسیقیدانا بوده که مثلا این گوشه رو اون ابداع کرده یا اون مثلا بهتر می‌نواخته معروف شده مثلا به راک عبدالله. تا اینکه هر کیم می‌پرسیدم نمی‌دونست از کسانی که پژوهشگر موسیقی بودن، تا کتاب عبدالله مصطفی رو که میخواندم دیدم ایشون وقتی داره تعزیه ها رو میگه در تعزیه های دوره قاجار هر کدوم از شخصیت های تعزیه بسته به اون شخصیت روی یکی از دستگاه ها و ردیف های موسیقی میخوندن. مثلا امام حسین روی دستگاهی میخوند، ابوالفضل روی دستگاهی، عرض کنم خدمت شما که مثلا اشقیا، ابن زیاد، عمر سعد، اینا هر کدوم روی دستگاهی که اون دستگاه و اون ردیف موسیقیایی متناسب با شخصیت اونها بود. بعد میگه شبیه عبدالله ابن حسن در گوشه راک ماهور آغاز خودشون میخوند و به تدریج این گوشه معروف شد به راک عبدالله. حالا این یه چیز خیلی جزئیه، ولی شما در هر صفحه کتاب عبدالله مصطفی که 3 مجلد هست و اخیراً که تجدید چاپ شد فکر میکنم در حدود 3000 صفحه چاپ شد با حروف چینی خیلی فشرده توسط انتشارات هرمس، 4 تا از این نکات میتونید پیدا بکنید. دیگه وقت من بیش از این نیست. من یک تعدادی از چیزهایی رو که ایشون کتاباش آورده، چون واقعا دایرة المعارف تهران دوره قاجار کتاب عبدالله مصطفی، مثلا در مورد آیین‌ها، محرم، نوروز، رمضان، شب احیا اطلاعات جالبی میده. مثلا در مورد ماه رمضان مفصلا صحبت میکنه و میگه یکی از تفریحات بزرگ مردم تهران در ماه رمضان در فاصله بین افطار تا سحر خماربازی بود. این چیزی که شما تو منابع دیگه پیدا نمی‌کنید. بعد توضیح میده که چی کارا میکردن، یا مثلا از خانواده خودش که قماربازی میکرده و واکنش بقیه چی بوده. در مورد طرز مد لباس و تحولات، مثلا میگه وقتی من نوجوان بودم جوونا مثلا لباسشون این بود، برادر بزرگ من آقا رضا که چیک پوش بود این لباس ها رو میپوشید، بعد خود من که جوون شده بودم اینا هم مد افتاده بود، مثلا مد جدید این بود، لباس زنا این بود، لباس مردا این بود. در مورد فرهنگ غذایی مردم، صبحونه چی میخوردیم، نهار چی بود، شام چی بود، زمستون چی میخوردیم، تابستون چی میخوردیم، خانواده های اشراف چی میخوردن، فقرا چی میخوردن. در مورد وضعیت معماری خانه ها و طرز بنایی، آداب و رسوم، رویدادها و ضرب المثل های تهران، یکی از مهمترین منابع ضرب المثل های تهران و ریشه این ضرب المثل ها و کاربردشون کتاب مصطفی است. رویدادهای مهم مثل قحطی های تهران، وبا، قتل ناصرالدین شاه، خیلی رویدادهای دیگه. وضعیت کودکان در دوره قاجار از نظر خوراکی هایی که میخوردن، تنقلاتشون، بازی هایی که انجام میدادن، شعر هایی که میخوندن، تحصیل چگونه تحصیل میکردن، اشعار عامیانه تهران، رجال دوره قاجار و خیلی از چیزهای دیگه که شاید بتونیم مثلا در 20 تا مورد حداقل عنوان کنیم. ولی من میخوام حالا یه قسمت خیلی کوتاهی از کتاب عبدالله مصطفی رو که بی مناسبت با این محل هم نیست، یعنی خانه مدرس، بخونم، چون در واقع یک روایتی هستش که عرض کردم در سال 1379 همین روایت منجر به کشف خانه مدرس شد، چون هیچ کس نمی‌دونست خانه مدرس کجاست، این شناسایی شد و بعد دیگه یک جریانی شکل گرفت که نهایتاً در طول 14 سال به اینجا رسید که اینجا که شما الان نشستید به عنوان خانه موزه مدرس تبدیل به مرکز فرهنگی شده. روایت رو از جایی شروع میکنه که مرحوم مدرس در خانه پدرزن خودش زندگی میکنه، یعنی داماد سرخونه است، ولی در این حال نایب رئیس مجلس شورای ملی هم هست. میگه از خیابان برق، یعنی همین خیابان امیرکبیر کنونی، که به کوچه میرزا محمود سرازیر شوند، دست چپ به چند کوچه، ببخشید روایت رو بعد از یه جای دیگه شروع کنم. میگه من در نظر ندارم که سید، یعنی مدرس، برای هیچ وارد هر قدر هم متعین بود عبا و عمامه کرده باشد. در خانه اکثر سربرهنه و ندرتن شب کلاه یا عرقچین به سر داشت. آقای خواجه خبرکن کیه؟ آقای خواجه خبرکن در که بلند میشد صدای کیه معمولی خود را پرتاب میکرد. هر کس بود خود را معرفی نموده و با بفرمایید مکرر سید وارد کریاس میشد و از آنجا به اتاق میآمد و هر جا باز بود یا سایرین برای او باز میکردن مینشست. زندگی مدرس با ماهی 3-4 تومان کرایه خانه که مسلماً سید به مشهدی عبدالکریم میپرداخت، مشهدی عبدالکریم پدر زنش بوده و حقوق وکالت سید، زندگی مدرس با ماهی 3-4 تومان کرایه خانه که مسلماً سید به مشهدی عبدالکریم میپرداخت در ماه بیش از 20 تومان خرج نداشت و حقوق وکالت سید بیش از 20 تومان، بیش از ماهی 100 تومان بود که سید بیش از 20 تومان که همان مخارج قبل از وکالتش بود از این 100 تومان استفاده نمی‌کرد و باقی حقوق او در صندوق اداره مباشرت مجلس می‌ماند. البته ارباب کیخسرو شاهرخ نمی‌دانست این مازاد برای چه نزد او مانده و به عنوان امانت این وجه را نزد خود در صندوق اداره مباشرت نگاه می‌داشت. شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان و صندوقدار مجلس شورای ملی. سید از دختر مشهدی عبدالکریم هم شاید یکی دو اولاد پیدا کرد که پا نگرفتن و در سنهای کم تلف شدن تا مهاجرت پیش آمد. مهاجرتی که در زمان اولتیماتوم روسها به مجلس صورت میگیره و عده‌ای از رجال کابینه در تبعید تشکیل میدن و مهاجرت میکنن به سمت اصفهان و کرمانشاه. بعد از 16-17 ماه که از مهاجرت مراجعت کرد، باز هم به خانه مشهدی عبدالکریم وارد شد. ولی عیال سید، دختر مشهدی عبدالکریم، نمیدانم در ایام مهاجرت یا بعد از ورود سید به درود زندگی گفته و مدرس باز هم بی سر و سامان شد. پسرش عبدالباقی هم جوان 13-14 ساله‌ای شد و سید بزرگوار ناگزیر بود در خانه و زندگی خود او را هم به حساب بیاورد. بنابراین داشتن خانه از لوازم زندگی او بود و استفاده از پولهایی که در اداره مباشرت مانده بود برای خرید خانه مانع شرعی و عقلی نداشت. از خیابان بعد که به کوچه میرزا محمود سرازیر شدند، دست چپ به چند کوچه بر می‌خورند. اولی آن کوچه عریض کمطولی است که کوچه میرزا محمود را به کوچه سرتخت مربوط می‌کند. کوچه دوم کوچه میرزا محمد قوام الدوله است که به واسطه معبر تنگی که در آخر به کوچه سرتخت دارد به کوچه سوراخی معروف است. کوچه سوم کوچه حاجی فخرالملک است. این حاجی فخرالملک پدر زن خود عبدالله مصطفی بوده که در محاضی تکیه سرتخت به این گذر باز می شود. کوچه چهارم کوچه نصیرالدوله بدر است که آن هم به گذر سرتخت می رود. کوچه پنجم کوچه بنبستی است به اسم کوچه آقا عزیز که در این کوچه خانه های قدیم مشیرالسلطنه واقع می باشد. همین کوچه که الان ما داخلش هستیم. این خانه ها را می فروختند. مدرس پولهای خود را از صندوق مباشرت مجلس گرفت و مبلغی هم قرض کرد و این خانه ها را یک جا خرید. یک دست آن را مجزا و تعمیر کرد و فروخت و از قیمت آن هم قرض خود را داد و مازاد آن را به مصرف تعمیرات دست دیگر رساند. این حیات دو تا خلوت هم در عقب داشت که ممکن بود به کوچه نصیرالدوله در پیدا کرده و علاوه از آن استفاده شود و این خانه خانه مدرس شد. خیلی سپاسگزارم از اینکه به عرایض بنده توجه فرمودید و صحبتم رو با این توصیه که حتما کتاب عبدالله مصطفی رو بخوانید به پایان ببرم. متشکرم.